بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. در ادامه عرائضی که پیرامون زیارت جامعه کبیره صحبت‌های کوتاهی داشتیم، به این جملات رسیدیم: فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم. بعد از اینکه اقرار کردیم و اعتراف به مقامات بزرگ اهل بیت علیهم السلام، در این قسمت دعا میکنیم برای تثبیت قدم ما در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام. میگیم خداوند ثابت بدارد ما را تا زمانی که زنده هستم. همیشه تو زمان حیاتم من رو در موالات شما ثابت بدارد، من رو در محبت شما ثابت بدارد، من رو در دین شما ثابت بدارد. حالا که اقرار کردیم که شما ولی ما هستید و ما پذیرفتیم ولایت شما رو، این ولایت در وجود ما تا آخرین نفس ما ادامه داشته باشه. حال که پذیرفتیم دین ما به واسطه شما تکمیل میشه، الیوم اکملت لکم دینکم، از خداوند رو میخواییم که همیشه ما رو بر دین شما ثابت قدم بداره. و همچنین حال که فهمیدیم محبت شما محبت پروردگاره، از خدای متعال میخوام که همیشه در این محبت شما استوار باشم. خیلی دعای با مضمون بلندی است: فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم. تثبیت تا آخرین لحظه عمر انسان برمیگرده به عاقبت به خیری. یک بحث مهمی در عاقبت به خیری وجود داره و در مقابل اون شیطانی به نام عدیله وجود داره که این عدیله میاد در آخرین لحظه های عمر تلاش میکنه ایمان انسان رو عدول به کفر بده. از این جهت او رو شیطان عدیله مینامن. از خدای متعال میخواییم تا اون آخرین لحظه ثابت قدم بر دین اهل بیت علیهم السلام باشیم، محبتشون دوام داشته باشه. البته این عاقبت به خیری که بزرگان خیلی بهش اهمیت میدن، بزرگی فرمودن در حرم امام رضا علیه السلام یکی از علما رو دیدم، گفتن اینجا چه بخوام از خدا؟ فرمودن عاقبت به خیری رو بخواه. برخورد کردم به عالم دیگری، از او هم پرسیدم، ما هم همین جمله رو، فرمودن عاقبت به خیری رو بخواه. یعنی نگاه نکن به وضعیت فعلی خودت، اگه اون آخر کار گاو نه من شیر بشیم که نه من شیر میده اما دست آخر هم یه لگد میزنه و همه شیرها رو وارونه میکنه، این دلخوشی به نه من شیر چیزی جز فریب خوردن و غرور نیست. اما چی میشه؟ عاقبت به شر بعضی تمام میشه کارشون، معلومه یه مشکلاتی در حیات زندگیشون داشتن. از جمله کسانی که نماز میخونن اما ضایع میکنن نماز را، یعنی هر وقت شد میخونه و هر وقت شد یعنی همه کارها مقدم بر نمازه. این ازش سوال کنید تا به حال شده مشغول یه کاری باشی، ولو نون گرفتن، رفتی نون بگیر اذان شد، تا به حال شده رها کنی و بری سراغ نماز؟ تو مطب پزشک بودی اذان شد، آیا بلند شدی بری نماز؟ راننده بودی اذان شد، آیا نگه داشتی ماشینو تو اولین مسجد بری نماز؟ یه کسی به تلفن داشت میزد اذان شد، حاضر شدی به او بگی آقا عذرخواهی میکنم وقت نماز شد اجازه بدید؟ درس میگفتید وقت نماز شد آیا حاضر شدی؟ ازش سوال بکنید هیچی نمیتونه جواب بده. یعنی خیلی هستن از مردمی که نماز میخونن اما با عرض شرمندگی نماز پست‌ترین چیز در نزد آنهاست. گرسنه‌ش باشه میره سراغ غذا، تشنه‌ش باشه میره سراغ آب، یک کسی در خونه بیاد در بزنه میره ببیند چی، و همینطور. یعنی هر کاری شما مدام مثال میزنن، یعنی ازش پرسید یه کاری رو مثال بزن، یه کار خیلی کوچیک خیلی بی ارزش که مشغول اون کار بودی و رها بکنی، نداره. کی رفته مسجد و نماز اول وقت بودی بیکار بوده، کار نداشته رفته مسجد الان، یا رفته زیارت یا اونجا میرفته حرم دیگه اول وقت هم خود نمازشو میخونه. این نه، این رو نمیگه. مهم اون مقایسه ذهنی است که در ذهن نماز رو با چی برابر میکنه و مقدم بر چی میداره. فرمود اون کسانی که روایت داره، کسانی که نمازشون رو اول وقت اقامه میکنن، وقتی که میخوان از دنیا برون، شیطان عدیله که میاد وسوسه میکنه اونها رو، میخواد ایمانشون رو از بین ببره، همون ملک الموتی که موکل گرفتن جان این مؤمن هستن، موکل رد کردن این شیطان هم میشه برد. پس شیطان از اون منطقه ردش میکنه. وقتی شیطان رفت، این مؤمن با ایمان از دنیا میره. پس گزافی نیست، بی دلیل نیست که یک کسی ایمانشو حفظ میکنه موقع از دنیا رفتن، یا دیگری ممکنه ایمانشو از دست بده. نه، یک کارهای اختیاری در طول عمرمون داریم که اینها باعث این نکات آخر کار میشه. در حدیث داره کسی که اول وقت نمازو میخونه، خود نماز دعاگوی اوست، میگه حفظتنی حفظک الله، مرا حفظم کردی، خداوندم حفظت بکنه. و وقتی تأخیر میاندازه و ضایع میکنه، نماز او رو نفرینش میکنه. خونده نمازا، اما نماز میگه ضیعتنی ضیعک الله، من رو ضایع کردی با این تأخیری که انداختی، خداوندم تو رو ضایعت بکنه. دعای نماز یا نفرین نماز این چیزی نیست که انسان ازش بگذره و بگه میخواد مستجاب بشه یا نشه، نه قطعا مستجابه. خب ما دنبال چه هستیم؟ تثبیت قدم. نکات خیلی زیبایی هم در آیات قرآن آمده، هم در دعاها زیارات ما آمده. در آیه 7 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این تثبیت قدم اینجا اومده، منتها شرطش اینه که می‌فرماد اگر شما اقدام بکنید، دین خدا رو یاری بکنید، پروردگار هم شما رو یاریتون میکنه، یعنی موفق میشید به یاری دین خدا و هم قدمهای شما رو ثابت میکنه، نمیگذاره قدمتون بلغزه، منحرف شدید. پس میفهمیم انسان باید مؤمن باشه و عامل به دستورات دین، از جمله تقویت دین. در آیه 27 سوره ابراهیم علیه السلام، سوره 14 قرآن، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، خداوند انسانهای مؤمن رو تثبیت میکنه، پایدارشون میداره. چطوری؟ اینجا راهش هم بیان کرده، بالقول ثابت، به گفتار ثابت. یعنی مؤمن گفتاری داره مطابق با دلیل، با پشوانه دلیل. عقاید انسان وقتی پشوانه محکم قطعی و دلیل داره، گفتارش میشه گفتار ثابت. اما وقتی من یه حرفی میزنم دلیل ندارم، شما میایید با دلیل کلام منو رد میکنید، معناش اینه که گفتار من ثابت نیست، با دلیل رد شد. گفتار ثابت اون گفتاریه که برهان پشوانه اوست، برهان قطعی. فرماد خدای متعال با این برهانهای قطعی گفتار مؤمنین رو ثابت میکنه، اونم در حیات دنیا و هم در آخرت. تو آخرت هم نیاز به استواری قدم داریم. اینه که تو دنیا عقایدشون محکمه، اون طرف هم در صراط نمیلغزن، محکمن، اونجا هم رد میشن. اما وقتی اینجا تو دنیا یه اعتقاد سستی داره، از خداشناسیش گرفته، نمیدونه دلیل چیه، اصلا خدا یکیست یا دوتا، میگه من نمیدونم، بررسی هم نکردم، اصلا خدا هست یا نیست، میگه نمیدونم، میگن هست بالاخره، ما که چیزی نمیفهمیم. خب وقتی نمیره بررسی بکنه و در وجود خودش برکت یقین رو نمیاره، هم تو با شک عمرشو میگذرونه، این معلومه تو دنیا عقیده او متزلزله. این تزلزل اون طرف کار دستش میده، یعنی اونجا رو پل صراط پاش میلرزه، اون لرزش نتیجه عملی لرزش دنیایی اوست، این نتیجه همینه. لذا فرمود مؤمن رو خداوند تثبیت میکنه، قدم او رو استوار میکنه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. هم تو دنیا هم در آخرت خداوند تثبیت میکنه انسانهای مؤمن. خب اگر آیه شریفه رو دقت کنید، صفت مؤمن دلیل بر تثبیت پروردگاره. مثل اینه که میگیم معلم شاگردان درس خوان رو کمکشون میکنه. یعنی شاگردان میشه موصوف، درس خوان میشه صفت. این صفت رو بهش میگن وصف مشیر به علت. یعنی چه؟ یعنی به جای اینکه من بگم معلم شاگردان بعضی از شاگردان خودش رو حمایت میکنه، شما میگید برای چی؟ سوال درستی است. برای چی بعضی حمایت میکنه بعضی حمایت نمیکنه؟ این تبعیضه. تبعیض ترجیح بدون مرجحه، این ظلمه. پس آقای معلم ظالمه، چرا دارد این کارو میکنه؟ شما تو جواب میگید که این بعضی رو که معلم حمایت میکنه اینها درس خوان هستن. این درس خوان بودن میشه علت، در واقع میشه جواب سوال شما. اون گویندگانی که خیلی کلامشون دقیق و بلیغ هست از اول جوری صحبت میکنه که سوال در ذهن مخاطب ایجاد نشه. یعنی از اول اینطور میگه، میگه معلم شاگردان درس خوان خودش رو حمایت میکنه. این لفظ درس خوان اینجا صفته، اما دقت کنید صفتی است که مشیر به علته. به عبارت دیگر جواب سوال مقدره، سوالی است که مخاطب نکرد اما در ذهن او به وجود اومد، جوابش هم گرفت. لذا گوینده از اول اینه میگه. چرا گوینده نگفت که مثلا معلم شاگردان بلندقد خودش رو حمایت میکنه؟ چرا بلندقد رو نگفت؟ میگه به خاطر این که بلندقد دخالت در حمایت نداره، صفته، اما صفتیش که دخالت نداره. اون صفتی رو معلم ذکر میکنه، دلیل میگیره که مؤثر در کار او باشه. اون صفت درس خوندنه. اینجا میفرماد خداوند تثبیت میکنه انسانهای مؤمن رو. شما بلافاصله باید بدونید این ایمان صفتیست که مشیر به علته. یعنی اگه سوال کنید چرا خدا بعضی ها رو قدمشون رو تثبیت میکنه، جواب میده که چون اونا مؤمنه. و از اینجا معیار دست من و شما میاد. یعنی آیه همتون میگه آمنو، اما شما معیار دستتون اومد. معیار که دست اومد به منزله علتیست که معمم حکمه. یعنی میگید فقط بعضی از مؤمنین که نیستن، هر کس صفت ایمان تو وجودش بیاید، نتیجه میشه من و شما هم که اینجا نشستیم همینطور میشیم. ما هم پس اگر ایمان پیدا کردیم مشمول این تثبیت قدم میشیم. تو زیارت عاشورا هم همین نکات آمده. تو سجده زیارت عاشورا آمده، تو خود زیارت عاشورا اومده و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. از خدای تثبیت قدم رو میخواییم در نزد پروردگار. اینا ای تکرار شده، ما هم باید روش دقت بکنیم که یه عده‌ای هستن اگر ایمان داشته باشن پروردگار اونا رو حمایت میکنه، از تزلزل درشون میاره. خب دیگه اینجا حالا نیاز به این است که بحث ایمان مستقر و مستودع رو بکنن که در آیه 98 سوره انعام ذکر شده. اما اجازه بدید فرصت ترسم رد بشه، یه خودتون مراجعه کنید. عبارت بعد زیارت جامعه اینه: و وفقنی لطاعتکم، خداوند به من توفیق بدهد اطاعت از شما را. توفیق وفق دادن علتهاییست برای وجود یک معلول. گاهی برای این که انسان یک کاری را موفق بشه 10 تا چیز 20 تا چیز باید با هم کنار هم آماده بشه تا موفق بشه. مثلا میخواید برید درس بخونید، 10 تا علت باید زمیمه هم بشه. مثلا هم سالم باشید، هم نیاز درسی داشته باشید، هم کسی کارتون نداشته باشه، هم کار واجبتری پیش نیاد، کار اهم مثل این که جان کسی یا تو خطر باشه، خب ناچاری درس رو رها بکنی، هم مثلا تلفن با شما کار نداشته باشه، گرسنه نباشی، تشنه نباشی، و و میگید ده ها چیز رو باید زمیمه هم بکنید تا وقتی تصمیم میگیرید برید درس بخونید موفق بشید. کافیست انسان یه درد کوچک، یه دندون درد پیدا بکنه، از مقصدش باز میمونه. یه سری اسبابه که ما با درایت خودمون سعی میکنیم فراهم بکنیم، اما یه سریش نه، خارج از محدوده اختیار ماست. این که بیاد تمام این علتها زمیمه هم بشه، 10 تا علت جمع بشه تا من بتوانم کاری انجام بدم، اینا میگن توفیق. اما این که بعضی میگوین خدا خودش توفیق بده، این غلطه. یک کلمه خودش اضافه میکنن و میخواد توپو بندازد اون طرف، بگه من هیچ کاره، من میشینم تنبلی میکنم، خدا خودش توفیق بده، این غلطه. خدای متعال توفیق مستقل به کسی نمیده، میگه از تو حرکت، از خدا برکت. من حرکت میکنم، از خدای متعال کمک میخوام، این درسته. اما اینکه بخوابم و پاهم بذارم سینه دیوار و بگم خدای رزق منو بفرست بیاد، نه، این کارو نمیکنه. حرکت میخوایم. شما مثلا آمدید امشب اینجا، خب برای اینکه به نماز برسید، یکی از کارایی که شما باید پیش بینی میکرد اینه که نیم ساعت به اذان مغرب باید هم شدید کارتون آماده بکنید. خیلی خوب، این یکی از علت هاش. اما علت های دیگه چیه؟ اینه که مزاحمی هم ایجاد نشه تو مسیر، مثلا ازدحام ماشینا کافیست یه جایی مقدار ازدحام باشه، شما رکعت اول نمیرسه. اون چی که به عهده شماست نیم ساعت به اذان مغربه، این کار انجام میدید، بقیهش هم میگه خدا خودت توفیق بده. این درست، خداوند اسبابش رو جوری فراهم میکنه میرسه. اما اگر تأخیر انداختید، اون وقت که عقلتون میگه بلند شد، بگویید نمیخوام بلند شد، حالشو ندارم، میذارید تا نزدیکی اذان مغرب، بعد میدن که خدا توفیق بده برسن. نه، خدا توفیق نمیده، معجزه که نمیخواد بشه که. عقل بهتون داده تا مصلحت خودتون رو دریابید. و همینطور کارهای دیگه، یه کمک میخواد به یک کسی بکنه، اون باید بلند شد حرکت کنید، اینو ببینید، اونو ببینید، گاهی باید خودتون. و خلاصه توفیق جبری نیست، با حرکت انسانه، گزافی نیست، بی دلیل نیست، یه سنته، اصلا یه روش تو این دنیاست که شما حرکت میکنید خدا برکت میده. این آیه 160 سوره انعام رو ببینید: من جاء بالحسنته فله عشر امثاله. یه جاء بالحسنه میفرماد، بعد میگه 10 برابر، شما حسنه رو بیار ما 10 برابرش رو بهت میدیم. حالا اگه من حسنه رو نبردم میگم خدای تو که 10 برابر میدادی، حالا 5-6 بده بیا. جواب اینه که نه، تمام این 10 تا وصل به اون یکیه، یکی انسان. یه دونه رو بیار، از این یه دونه 10 تا میره جلو. تو طبیعت هم همینطوره، من یه دونه گندم میکنم، بعد مثلا 70 تا گندم تو خوشه میبینم اومده. حالا میگم خدا تو که 70 برابر میکنی که، بدون این که من گندم رو بکارم حالا 50 تا شده دو بیار. هیچ، تمام این 70 تا وصل به اون یکیه. این کاری که خدا در جهان تکوین کرده، تو تشریع و دین هم این کار انجام داره. پس توفیق جبری نیست، حرکت ما رو میخواد. و وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم، خدا روزی من بکنه شفاعت شما رو. باز شفاعت جبری نیست، باید ما یه حرکتی بکنیم. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ شفاعت ما نمیرسد به کسی که استخفاف به نماز میشماره. همون نکته‌ای که گفتم، یعنی هر مسئله‌ای براش اول وقت پیش بیاد نماز عقب میاد، نشه حاضر نیست یه کار رو تو زندگیش ادعا بکنه بتونه به عنوان نمونه. میگه خدایا من داشتم قضا میخوردم، چون به احترام اذان بلند شد. مغازه‌دار بگه خدایا من داشتم جنس میفروختم، طبیب بگه من داشتم مریض معالجه میکردم، نه اینکه کار نداشتم، کار داشتم، اما چون اذان شد فهمیدم اذان شده کار رو تعطیل کردم. بگید یالات، هر کسی بین خود و خدای خود یه نمونه بگه. بگید خدا من خوابم میمد، خواب بودم، ما به احترام دستور تو که فرمان دادی اطاعت کردم، بلند شدم. متاسفانه گاهی اینطور نیست. مرحوم حاجی کفعمی ایشون میفرمودن که ما یه بار با ماشین عمومی میرفتیم مسافرت، اول ظهر حج به این راننده گفتیم بیست، گفت نه والا میریم جلوتر. رفت تا 2-3 بعد از ظهر یه جا وایساد، نهار و نماز، اول نهار رو میگه که وایساد نهار و نماز. ایشون فرمودن ما وقتی پیاده شدیم، چون 3 بعد از ظهر بود عادت نکرده بودیم 3 بعد از ظهر نماز بخونیم، یادمون رفت، فکر کردیم نماز رو خوندیم. واسه پیاده شدیم رفتیم یه چیزی خوردیم، ما هم تو معطل شدیم تا راننده هم بس سوار شد، ما اومدیم سوار ماشین شدیم و همه مسافر هم سوار شدن. یه مسافر هم نیومده بود، هی راننده بوق میزد که کجاست، چرا نمیاد. یکی از مسافر گفت رفته نماز بخونه، تا گفت رفته نماز بخونه یه وقته ما یادمون اومد که ما نماز نخوندیم. حالا ما اول از آن چقدر مایل بودیم به راننده، گفتیم اعتنا نکرد، اما شیطان و این راننده در واقع شیطان شد که نایستاد، فراموش کردن 3 بعد از ظهر. حالا توی این موقعیت فکر کردم که اگه پیاده بشم چقدر توهین اینا میکنن، یعنی ما معطل، این مسافر هستیم داره معطل میکنه، تازه شما میخواید پیاده بشی نماز بخونی. ناچار شدم از این تصمیم صرف نظر کردم، اما یه کار دیگه کردم، یه گذشت تصمیم گرفتم. ماشین که راه افتاد، اولین جایی که میرسه که امکان نماز خوندن هست، از مسافرت بگذرم، میرم به راننده میگم من میخوام همجا پیاده بشم. نمیگم به خاطر چی، چون نماز واجب تره دیگه، من میخواد وسط بیابون باشه. همین کارو کردم، دم بهترین کاری که مزاحم کسی نشم، نه مزاحم راننده، چون یادم رفته بود همینه. دو ماشین راه افتاد، یه جای کلیسون به راننده گفتم من میخوام همجا پیاده شم، نگفتم برای چی. ماشین رفت، ما هم رفتیم وضو گرفتیم اومدیم نماز، اما تو عمرم همچین نماز با این لذت نخونده بودم. مقدم اون نماز لذت و شیرین بود برام، خیلی لذت بود. وقتی انسان یه کار خاصی داشته باشه بتونه بگه خدایا من کار داشتم، این مسافرت بود و رها کردم، اون وقت لذت میبره. اون وقت که کار نداره که خب بله که اهمیت زیاد نداره، اون وقت که کار هست اونم کار مهم. سید الشهدا علیه السلام تو میدان جنگ اونجا ایستادن نماز اول وقت رو خوندن، آخرین نماز امام اول وقت با جماعت خونده شد. خب رزقنی شفاعتکم، یادمون باشه شفاعت اهل بیت علیهم السلام به هر کسی نمیرسه و این شفاعت مال کسانی است که مستحق جهنمن، یعنی گناه کبیر انجام داده باید جهنم بره مجازات بشه، اما اون کارهای خوبش باعث میشه اهل بیت علیهم السلام شفاعتشو میکنه. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ کس اجازه نداره بدون اذن خدا شفاعت کسی رو بکنه. اینطور نیست که همینطور مثلا امیرالمومنین علیه السلام اقدام بکنن به شفاعت، نگاه کنن ببینن خدا میپذیره یا نمیپذیره. نه، اصلا شروع شفاعت به اذن پروردگاره. و جعلنی من خیار موالیکم، خداوند من رو از بهترین دوستداران شما قرار میده. خیار یعنی اون کسانی که مختارن و مختار اختیار شده رو میگن، یعنی کسی که یه صفت ویژه‌ای داره که تمام مردم تو شهر ندارن، میگن این آقا مختار این شهر است، یعنی اول کسی است که پیش خدا آبرو داره. پیش امام زمان علیه السلام کسی باشه از آقا سوال کنه تو اصفهان کیه شما خیلی دوستش دارید، میگن فلانی رو. چی شده؟ تعبد بندگی خداست، تسلیم به خداست. هرچه بیشتر اطاعت از خدا انسان میکنه رضایت الهی رو بیشتر جلب به خودش میکنه، و الا اگر اطاعت نکرد معصیت دوری میاره. بچه ای که اطاعت از پدر مادر میکنه به پدر مادر نزدیک میشه، هرچه نافرمانی میکنه این دور میشه. این دوری نه دوری جسمیست، نه، تو دل پدر مادر نفرت پیدا میکنن از اون. اینه میفهمه، میگیم خدایا ما را از بهترین موالیانتون قرار بده. امام صادق علیه السلام میفرمان شیعه ما نیست کسی که در یه منطقه زندگی بکنه و بهتر از او تو اون منطقه وجود داشته باشه. خیلی عبارت سخت بیان او، توی منطقه ای که باشد شیعه اون کسیست که بهترین باشد، یعنی پاشو میذاره جای پای امیرالمومنین علیه السلام، میگه من شیعه، شیعه یعنی مشایعت، یعنی پاشو جای پای امام میذاره، میشه معصوم دیگه. حالا این کسی بالاتر از من وجود داشت معلوم شه پس من معصوم نبودم. حالا بگه شیعه کامل نیست، خیلی سخت گفتار. التابعین لما دعوتم الیه، بهترین انسان ها کیانن؟ میگیم همون کسانی هن که تبعیت کردن اون دعوت شما اهل بیت رو، دعوت به هر چی کردید اینا تبعیت کردن. و جعلنی ممن یقتص آثارکم، خداوند من رو قصه گوی شما قرار بده، قصه گوی آثار شما قرار بده. قصه اینجا اون قصه معروف فارسی نیست، قصه همون تبعیت. قصه کسی میگن که مثلا یه شخص زودتر رفته جا پاش هست، نفر بعد میاد پاشو جای پایو میذاره، این عرب میگه اقتصه. قصاص هم به زمین ریشه هست. قصاص یعنی چه؟ یعنی یه کسی اومده یکی از بستگان من رو کشته، حالا من پیگیری میکنم، منم تبعیت میکنم کشتن او رو به کشتن خودش. اینو به این خاطر بهش میگن قصاص، چون دارم همون کار او رو منم تبعیت میکنم، اون یکی رو کشته منم یکی رو میکشه. میگیم خدا من رو قصه‌گوی شما قرار بده، یعنی ناقل معارف و آثار شما باشن. اینطوری ترجمه بکنیم شاید خوب باشه. خدا کاری بکنه که من آثار شما رو مرتب نقل بکنم، تبعیت بکنم، ناقل آثار شما باشم. خب این تعبیر خیلی تعبیر بلند نیست. یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه، مثلا شما عزیزان که اینجا حضور دارید، معارفی رو که اینجا میشنوید بعد منتقل کنید. مثلا معلم هستید، دبیر هستید، استاد هستید، فردا سر درس تکرار میکنید این رو. لازم نیست بگید کی گفته، بحث سر این نیست، بحث سر ترویجه، بیان میکنید. حالا یا میخواید مستند عد بذارید سندش هم میگید، اما مهم نقل است. یعنی این معارف رو تو سینه تون حبسش نکنید، احتکار نکنید. احتکار فقط میوه و اینا که نیست، این هم یه نوع احتکاره که بعد معارفی تو وجودمه، بخیلم که به دیگری بیان بکنه. و یه بخشی هم برای اهل بیت خودتون داخل منزل سر سفره نشستید، اما اصلا یکی از این معارف رو هم ذکر میکنه. فرزندتون سن کم، انتظار داره شما یه مقدار باش صحبت کنید، حتی بازی بکنید، یکی از داستانها رو براش میگید. همین داستانه که شبا میگید، اینا نقل معارفه، داستان میگید، اما تو ذهن بچه میره تو یک بحث دیگری که میفهمه باید به نمازش مثلا اهمیت بده، میفهمه که اهل بیت علیه السلام باید دوستشون داشته باشه. خلاصه تو این زیارت جامعه میگیم خدا من رو از کسانی قرار بده که پیروی میکنن آثار شما رو، دنبال میکنن، اینا رو نقل میکنن، پخش میکنن. و جعلنی ممن یختص آثارکم و یسلک سبیلکم، من رو از کسانی قرار بده که راه شما رو طی میکنن. سلوک که هی تو فارسی میگیم سیر و سلوک، منظور همینه. سیر و سلوک چیه؟ یعنی سیر بکنیم و طی بکنیم، طی طریق. اون طی طریق یعنی راه اهل بیت علیهم السلام. و الله اگه رفتید از اهل بیت جدا شدید، یه ما سیر و سلوک نداریم. این که تو گاهی بزرگان اهل تسنن میگن از معارف اونهاست، ما نداریم اصلا. و عارف فقط شیعه هست، اونه که اهل بیت شناخته و خدا رو در واقع شناخته، یعنی خدای متعال شناخته که معصومین علیه السلام رو معرفی کرد. اون که خدا رو نشناخته، منکر اهل بیته، نمید شو عارفش بدونه، یعنی عارف که نیست. پس یسلک و سبیلکو، اگه تو نماز نخونید اهدل از صراط المستقیم، اینه دیگه، راه امیرالمومنین علیه السلام رو میگیم، دنبالش میگیم صراط الذین، نگفتیم صراط الذی. فرق الذی و الذینه چیه؟ الذی اگه میگفت تعریف میخواست بکنه، الذینه اگه میخواد بگه مصداق میخواد معرفی کنه. این الذی اگه بگه تو ترجمه میگیم راهی که، این راهی که یعنی دنبالش خود تعریف بکنه. اما قرآن نمیگه راهی که، میگه صراط الذین، یعنی راه کسانی که. پس میخواد اسم بیاره. فرق این دو تو کلی و جزئیه. اگه میگفت راهی که میشه تعریف، تعریف میشه کلی. اما وقتی گفت راه کسانی که، کسانی که یعنی اون 12 نفر، میشه جزئی. وقتی جزئی شد قابل فریب خوردن و فریب دادن نیست. قرآن خوب بیان کرد، میگه راه این دوازده تا همینه که انعمت علیه. حالا یه عده هستن راه این دوازده تا رو نمیرن، اما هی میگن آمین آمین، یعنی خدا اجابت کنه. خدا اجابت نمی کنه، چیش اجابت کنه؟ آمین مال اون وقتیست که تعریف کلی میکرد. ایوب گفت راهی که میتونستی خودتو به نفهمی بزنی، عذر میخوام از محضر شما، اون میتونست خودشو به نفهمی بزنه و بگه خدا تعریف کرد انشالله من تو این راهی، اما الان نمیتونه بگه انشالله تو این راهی. قرآن جزئی میگه، جاده رو نشون داره، میگه دوازده رو نگاه کن، صراط الذین انعمت علیهم. ممکنه بگه باز نمیفهمم انعمت علیهم کیه، میگه آیه 69 سوره نساء بخون، اونجا گفتم انعمت علیهم کیه، من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین. آیه 4 سوره زخرف رو بخون، اگه نمیفهمی سوره هم کیه، آیه 4 گفتیم اون کسی که در ام الکتاب داریم نامشو میبریم او علی حکیم است، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اون آقایی که تو ام الکتاب یعنی سوره حمد نامشو بردیم و گفتیم صراط الذین انعمت علیهم، اون کسی است که نزد ما علی حکیم است. اللهم صل علی محمد. این صلوات شما خیلی صلوات به جایی بود. انشاءالله با همین محبت و عشقی که به اهل بیت دارید همیشه زنده باشید، و با همین محبت هم در قیامت محشور بشید انشاءالله. و یسلک سبیلکم، خدایا من رو از کسانی قرار بدید خدا که راه شما رو طی میکنن. و یهتدی به هداکم، خدا من رو از کسانی قرار بدید که هدایت شدن به هدایت شما. اینو قبلا صحبت شو کردیم، و خودی من اعتصم بکم تو هم زیاد جامعه صحبت شو کردیم. و یحشر فی زمرتکم، و یحشر فی زمرتکم، خدا مرا از کسانی قرار بده که در زمره شما محشور میشن. یعنی اون وقت که میگه فدخلی فی عبادی، من یکی از اونا باشم، یا یاتن نفس المطمئن نوا، من هم یکی از اونا باشم. یاد میگه فدخلی فی عبادی، میگه چشم انتصال میکنه. تو سوره زمر، سوره 39 قرآن اواخرش، وسیق الذین اتقوا الى الجنت زمرا، اینا رو دسته دسته سوقشون میدیم به سمت بهشت، بهشتیان رو انشاءالله جز اونها باشیم. یکی از این درهای بهشت هم باب الحسینه. هرکس علاقه به امام حسین علیه السلام، این محبت خیلی کار ازش میاد. یه در خدا گذاشته در امام حسین علیه السلام، اونایی که یه جوری خودشون رو وصل میکنن، حالا یه جوری، ولی اون که میان تو این جلسه ها، کربلا نرفته سا، اما عشق امام حسین اسلام تو دلش میکشونه، داشته یه جلسه میشونه یه کناری، وصل میکنه دلشو به امام، گریه میکنه. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر وقتی از دنیا رفتن، پسرشون خواب پدر رو دید، دید پدرشون خیلی مقام بزرگی داره. پرسید از کجا به این مقام رسیدی؟ از نوشتن کتاب القدیر. گفتن از زیارت امام حسین علیه السلام. وقت زمانی بود که راه بسته بود، تو خواب از پدر پرسید ما که الان نمیتونیم کربلا بریم چه بکنیم؟ فهمدن همین جلسه هایی که میگیرید تو خانه ها، اینا رو جلسه بگیرید برید شرکت کنید، بنشینید گریه بکنید برای امام حسین علیه السلام. این جلسه ها سیم داره، به سیمای محکم وصل به کربلا است. و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم، خدا هم من از کسانی قرار بده که تو رجعت شما دوره باز میگردم. و یملک فی دولتکم، من را از کسانی قرار بده که در دولت ظهور شما منم مالک باشم، یعنی فرماندهی باشم، یه گوشه کارو به من فرماندهی بدن، میگن شما هم فلان جا بیست، فلان جا رو اداره بکن، یملک فی دولتکم، مالک باشن در دولت شما، و یشرف فی عافیتکم، خداوند من رو مشرف بکنه تو عافیت شما. عافیت رو بگیم خدا عافیتتون بده، هی معنا میکنیم عافیت یعنی سلامتی، و شب قدرم همین رو هی معنا میکنیم و میگم که چی بخوایم؟ گفتن عافیت رو بخوایم. سلامتی مال مرحله بعده، مهمتر از سلامتی سلامتی فکره، این کسی که ولایت داره این سالمه، فکر سالم. بعد از که فکر سالم بود، جسمم سالم باشه خیلی عالیه دیگه، اما جسم سالم باشه فکر اعتقاد نداره به اهل بیت علیهم السلام، منکر اونهاست. این سلامتی جسم او ارزشی نداره، نمیتونه او رو نگهش بده از آتش جهنم، حفظش نمیتونه بکنه. الان این عبارت رو دقت کنید، یشرف فی عافیتکم، هم قبلش و هم بعدش جمله های زمان ظهوره. اصطلاحا ما اینا رو بهش سیاق میگیم، یعنی میگه اگه یه جمله رو نمیفهمی قبل و بعدش رو نگاه کن، این راجع به چی داره حرف میزنه، و خب اون جمله وسط هم میفهمی چیه. جمله قبل و بعد مال زمان ظهوره، میفهمی مشرف شدن تو عافیت هم اینه، کسی عافیت دارد که زمان ظهور در خدمت امام زمان علیه السلامه. و میگه کیه؟ میگه اون کسیست که فکر سالم داره، ایمان قوی داره، اخلاق خوب داره، عملش عمل صالحه. اینه یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم. دوره میگیم خدا من از کسانی قرار بده که تو ایام که شما ظهور میکنید به من هم تمکین بده، یعنی قدرت بده که بتونم اون زمان من هم خدمت بکنم. و تقر عینه غدا برؤیتکم، خدا من رو از کسانی قرار بده که فردای ظهور شما چشمم رو به جمال شما روشن بکنه. قرار عین یعنی چشمم قرار بگیره به دیدن شما، و قرار گرفتن کنایه از روشن شدن چشمه. وقتی انسان چشمش به کسی روشن میشه، چشمش هم تو مرتب رو نگاه میکنه، اما وقتی خوشش نیاد چشمش هم که میفته کلش از اومد میکنه، نمیخواد ببینه بشه. من اراد الله بدع بکن، دوره این قسمت تمام شد، وارد این بخش میشیم. میگیم هر کس خدا رو اراده بکنه ابتدا میاد سراغ شما اهل بیت. یعنی چه؟ من اراد الله بدع بکن، پنج تا معنا به ذهنم میرسه. یک، من اراد معرفت الله، یعنی هر کس میخواد خدا رو بشناسه، شناخت خدا رو از شما اهل بیت آغاز میکنه، چون شما بزرگترین آیه خدایید. موجودات دیگه هم آیه خدا هستن، انسان ها، خود من و شما همه آیه خداییم، اما صفات خدا در وجود ما تجلی خیلی نکرده، علم خدا که تو من نیمده که. لذا شما منو خوب بشناسید نمیتونید علم خدا رو بشناسید، اما پیامبر گرامی رو بشناسید علم خدا رو شناختید. چرا؟ اودعته علم ما کان و ما یکون و الانقضاء خلقه، همه علوم گذشته و آینده جهان رو خداوند تو سینه پیامبر قرار داده، یعنی آینه خدا دیگه. پس اگه میخواییم خدا رو بشناسیم اهل بیت رو میشناسیم، و الان من خدا رو از یه برگ درختم میتونم بشناسم، از یه قطره آبم میتونم بشناسم، از یه ذره خاکم میتونم بشناسم. اصلا این جهان هیچ موجود مستقل نداره، همه مسبوق به عدمه، تا قبلش عدمه میاد به وجود بیاد علت میخواد، بلافاصله میگم پس علتش واجب الوجود خداست. جهان چون ممکن الوجوده، ممکن تساوی وجود و عدم است تو ماهیتش، چیزی که مساوی است، ترازو که مساویه، تا خواست یه طرف سنگین بشه مرجح میخواد. ذات من و شما و این جهان تو وجود و عدمش مساویه، نه وجودش ترجیح داره نه عدمش. هر کدوم خواست ترجیح پیدا بکنه علت میخواد، علتش که نمیتونه دیگه ممکنه وجود دیگه باشه، میشه خدا. وقتی دقت میکنیم اینها بلا فاصله انسان با یه بحث نظم میتونه خدا رو بشناسه، فوری میگه خدا، نظم رو فوری تشخیص میده و میگه ناظم جهان پروردگاره. خب اینا رو وقتی دقت میکنیم از یه راههایی، ولی اونم که سواد نداره، اون پیرزن چی گفت؟ داشت چرخ نخلیسی رو تکون میداد، دستشو برداشت، گفت من اینو فهمیدم حرکت نیاز به محرک داره. بعدم نم این زمین داره حرکت میکنه، و مگه میشه محرک نداشته باشه؟ خب یه ماشین هم که میخواد حرکت کنه میگه چی تو راه افتاد؟ خودش که راه نمیافته دیگه. و این زمین باتریش کجاست؟ قوه محرکش کجاست؟ نمیتونی دیگه خودشو هوس کرده را بره که به حرکتش انداختن، همین کافیست. بعد میگه حرکتش خیلی هم منظمه. بعد میگه حرکت وضعی انتقالی، اخیراً شنیدم دانشمندان میگن 14 تا حرکت زمین تو هم داره، یعنی در حالی که این حرکت اوله داره حرکت دوم، حرکت سوم، چهارم، پنجم. خدای متعال به عدد 14 معصوم علیه السلام 14 تا حرکت مونده که تو زمین کرده. شما یه توپ رو نمیتونید 2-3 تا حرکت تو آن واحد بهش بدید، مثلا یه نخم رو سرش آویزون بکنید، این توپ حرکتش بدید، منظم حرکت بکنه، تو که در حرکت دور خودش هم حرکت بکنه، بعد دستتون هم حرکت بکنه، بعد مجموعش دوره دیگه کهکشان دیگه. نمیتونید. تازه اگر هم انجام بدید حرکتاتون نامنظمه، یعنی تو وقت حرکت میکنه این کند است، گاهی تند است، کم و زیاد میشه. 14 تا حرکت تو هم خدای متعال قرار داده تو من و شما رو متحیر بکنه، اما نه تحیر تو زمین، تحیر تو خالق زمین. و از سحر بلند میشم صورتم رو خاک میذارم میگم خدا خدا خدا، یعنی ذلیل میشم در مقابل او. هرچه قدرت او رو بهتر میفهمم اینه، انهو هو العزیز الغفور. عزیز بودن خدا رو میفهمم، یعنی قدرت، قدرتمند غالب. وقتی قدرتشو میفهمم خاضع میشم، تسلیم میشم در مقابل. همون که نماز نمیخونه، رکوع سجده نمیکنه، یعنی نفهمیده، خیال میکنه خودش کسیه، نمیدونه کجا اومده. پس من اراد الله، معنای اولش من اراد معرفت الله، معنای دوم من اراد محبت الله. هر کی میخواد عشق به خدا بورزه چیکار میکنه؟ بدع بکن، میاد عشق به امیرالمومنین علیه السلام میورزه، ابتدا به اهل بیت میکنه، میگه من احبکم فقط احب الله. معنای سوم من اراد اطاعت الله بدع بکن، هر که میخواد بندگی خدا رو بکنه چیکار میکنه؟ میاد سراغ پیغمبر، سراغ امیرالمومنین، میاد سراغ اینها، از اینا دستور خدا رو میگیره. اینم معنای سوم. معنای چهارم بگیم اصلا من اراد توحید الله یا وحدت الله. چطوری اینو بگیم؟ یه کسایی میخوان خدا رو بشنسن، ذات خدا رو میخواد بشنسن، میخواد ببینه خدا کیست، چیست، هرچی میخواد بفهمه که آیا یکیست، دوتا، چیه، میاد سراغ اونها. آیا خدا اصلا وجود داره یا نه؟ میاد سراغ اهل بیت. لذا توی معنی چهارم خوب اصلا اینطور بگیم من ارادم وجود الله، اینطوری بگیم. هر کس میخواد میاد خدا وجود داره یا نه، میاد سراغ اهل بیت، اونا با دلیل ثابت کنن خدا هست. این معنای چهارم یه قرینم داره، قرینه جمله بعدشه. من یک مثال میزنم، من میخوام نمین دانشگاه مثلا رئیس داره یا نه، سوال میکنم رئیس داره یا نه، شما میگید بله، مگه میشه بدون رئیس بشه؟ تا توفندم رئیس داره، میگم خب چند تا رئیس داره؟ گفت خب یکی. اما اگه تو جواب اول تا گفتم رئیس داره یا نه، گفتید نه متاسفانه هنوز رئیس براش تعیین نشده، دیگه سوال دومو نمیکنم از شما که چند تا رئیس داره. و چند تا فرع بودنه، اول باید بگم هست یا نیست، بعد بگم چند تاست. این زیارت جامعه جمله دوم میگه یکی بودن خدا را هر کس قائله از شما اهل بیت گرفته. من دو تا جمله رو دنبال هم میخونم، شما جمله اولش رو دیگه بفهمید چیه. من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل عنکن. این جمله دوم میگیم هر کس خدا را یگانه میداند، یگانگی از شما اهل بیت قبول کرده. به قرینه این دومی میفهمم اولی چیه؟ من اراد وجود الله، هر کس وجود خدا رو میخواد ببینه هست یا نیست از شما پرسیده، شما گفتید بله هست. بعد از که فهمیده هست، حالا میگه چند تا باز شما یادش دادید که یکیه. من الان وارد مباحث دلیل عقلی دیگه نمیخوام بشم، حالا خیلی بحثای زیبای اینجا هست، اما معنای پنجم فکر کنم از اینا زیباتر باشه و او اینه که حذف متعلق افاده عموم متعلق رو بده، یعنی من اراد الله هیچی اینجا در تقدیر نباشه، نه من ارادم معرفت الله، نه معنای من ارادم محبت الله، نه معنای من اراد اطاعت الله، نه معنای من اراد وجود الله، هیچی اینا نیست. من اراد الله یعنی مجموعه معارفی که در مورد پروردگار هست. وقتی متعلق و حذف میکنن افاده عموم میده. من به شما میگم دور کرد نماز اینجا بخون، تا میگم اینجا یعنی دیگه جای دیگه نه، اینجا گفتم. اما یخ اینجا نمیگم، میگم دور کرد نماز بخون. وقتی مکان رو حذف میکنن یعنی هر جا میخوای بخون. دور کرد نماز شب جمعه بخون، زمان رو معین میکنن. اگه نگفتم کی بخون یعنی هر زمانی. اینجا تو زیارت میگه من اراد الله یعنی هر کس خدا رو خواسته. خدا رو خواسته نگفتیم چی چی که اون چهار تا نیومده. وقتی نیومده یعنی همه چیز. نتیجه این میشه مجموعه شناخت و آگاهی اون چه راجع به پروردگار است، هر چه است، هر کی میخواد هر چی راجع به خدا یاد بگیره میاد سراغ شما اهل بیت. وقتی این معنای پنجمو گفتید، وقت جمله دوم میشه ذکر خاص بعد الان، یعنی مجموعه معارف اول میگید، بعد از بین این مجموعه معارف دست میذاره روی مورد خاصش که توحیده و میگید و من وحدهو قبل عنکن. خیلی مهمه ذکر خاص بعد الان، به خاطر اینه من میگم از همه آقایان پذیرایی کنید، بعد میگم از فلانی هم پذیرایی کنید. اون وقت که گفتم از همه، همه رو گفتم دیگه. نه اون فلانی نمیخوام در عرض بقیه باشه، در دید من فوق دیگرانه، تو کلام من بیادبی بود که در عرض دیگران قرارش دادم، لذا بلافاصله میگم فلانی رو. اینم میگم ذکر خاص بعد الان به خاطر عنایت، به خاطر اهمیت. پس من اراد الله مجموعه معارف است، اما بعد میگیم و من وحدهو، دست گذاشیم رو توحید و به خصوص میگیم تو بین همه معارف توحید که سرلوحه همه معارفه، میگیم توحید هم هر کس داره قبل عنکم، از شما اهل بیت قبول کرده. و من قصدهو توجه بکن، هر کس خدا رو قصد کرده توجه به شما اهل بیت داره. دیگه فرصت من گذاشت، من انشاءالله ادامه عرضم رو فرصتی باشه فردا شب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علیه السلام. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. وقتی سنگ آچوبا رو کنار زدن وجدت جثتن بلا رأس، یعنی یه جنازه بدون سر پیدا کردن. فکر نکنید برادر رو نشناخته، چرا خوب می شناخته، اما اونقدر بدن تغییر کرده بود، بدن قطعه قطعه شده بود که خواهر از روی تعجب صدا زدن: آیا شما برادر من حسینی؟ آیا پسر مادرم فاطمه ای؟ آدم داغ دیده دوست داره یک کسی کنارش بنشینه، با او درد و دل کنه. عقیله بنی هاشم رو طرف مدینه کرده: آیا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، حسین جانم، حسین جانم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا معرفت ما را زیاد فرما، محبت و بندگیمون رو خالص و کامل فرما، از گناهان و معصیت خودت ما رو دور گردان، ما را به خودت به ولیت نزدیک فرما، به ظهورشون ما رو نزدیک فرما، قلبشون از ما راضی فرما، همه مسلمان ها حاضرین رهبر آل قد نظام ما حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان، آنچه نقشه کشیدن رو به خودشون برگردان، بیماران رو شفا عطا فرما، مشکلات این جمع و همه مؤمنین رو برطرف فرما، جوانهای ما رو از همه فسادها و خطرها حفظ فرما، اموات و شهدامون رو رحمت فرما، به جاه محمد.